عما وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بودیم با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری در برنامه بربال سخن با موضوع زینب کبرا سلام الله علیها، الگوی پاسداری و پرستاری. باز هم پیشاپیش میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و تشکر می‌کنیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با بخش اول برنامه‌ها تا این لحظه همراه بودید. برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir برای شما عزیزان بارگذاری میشه. ضمن خداحافظی از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم با مشق راه همراه باشید. اخلاق توحیدی با بیانات حجت الاسلام و مسلمین فقیهی.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر و دوست داشتنی و صمیمی برنامه مشق راه که هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 از رادیو معارف تقدیمتون میشه. دعوت میکنم که در کنارمون باشید با ذکر شریف صلوات بر محمد و خاندان پاک حضرت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم به ما افتخار دادن و در برنامه مشق راه حاضر شدن. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم بابت تشریف فرماییتون. اما شما عزیزان شنونده هم لطفاً تا پایان این برنامه در کنارمون باشید و همراهی خودتون رو هم با ما نشون بدید. با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس تلفنی برقرار کنید و یا به 3553 پیامک بدید و هم در بحث همون مشارکت کنید و هم سوالاتتون رو در مورد اخلاق توحیدی بپرسید. جناب استاد فقیهی انشالله پاسخگو هستن. بحث درباره اخلاق توحیدی است و راهکار اصلی رسیدن به این اخلاق که ادای نماز با توجه و با خضوع و خشوع. در چند برنامه گذشته استاد فقیهی به سوره مبارکه حمد پرداختند و آیه به آیه پیش رفتند و این مکالمه عاشقانه بین عبد و معبود رو برای ما تبیین فرمودند. خیلی استفاده کردیم و آماده ایم و مشتاق که بیشتر بشنویم از نمازی که میتونه ما رو به اخلاق توحیدی برسونه. استاد در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. بحث ما پیرامون نماز و سوره حمد بود.
بله.
رسیدیم به این آخر و اون این که صراط مستقیم بیان شد که صراط و علیه راه امیر المؤمنینه. خب حالا در کنار این راهی که راه مستقیمه و راه ولایت و امیر المؤمنینه، دو تا خطر وجود دارد، یکی غیر المغضوب علیهم، یک کسانی هستند که مورد غضب خدا قرار گرفتند که در روایات دارد یهود هستند. یهود گروهی هستند که مورد غضب خدا هستند. چرا؟ چون حق را میبینند، میفهمند، میشناسند و زیر پا میگذارند. و از اون طرف دارد وللالین، یعنی کسانی که راه رو درست پیدا نکردن، سرگردانن،
گمراه شدن،
که نصاران اینا گویا راه رو درست پیدا نکردن. اما اون دشمنی و کینه‌ای که یهود با اسلام، با مسلمین و با مؤمنین دارند، هیچ گروهی ندارد. خود قرآن می‌فرماد اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدیدترین دشمنان یهودن. حالا منظور این که ما از خدا اینو طلب میکنیم که راه مستقیم، راه ولایت، راه توحید، و از دو تا خطر میترسیم، یکی راه انحرافی کسانی که مورد غضب قرار گرفتن، یکی هم گمراهی که آدم اصلا نمیدونه چه کار میکنه. انشاءالله امیدواریم که خداوند به برکت مولا الموحدین، امیر المؤمنین، همه ما رو در صراط مستقیم الهی ثابت قدم بدارد
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما استاد عزیز. از شما عزیزان شرمندم تشکر میکنم بابت همراهیتون. لطفاً با ما باشید. بعد از یک فاصله کوتاه میپردازیم به سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی که در برنامه مشق راه پرسیدید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خب عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر برنامه مشق راه، شماره های تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 همچنان در اختیارتونه. لطفاً ارتباط برقرار بکنید و سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. انشاءالله استاد فقیهی پاسخگو هستند. استاد، شنونده عزیزی خواستن که راهنماییشون بکنید درباره گناه عجب و آثار و بدیهایی که این گناه ایجاد میکنه. بفرم.
این که انسان دچار عجب و خودبینی میشد، چند تا عامل درش اثر گذاره. اول این که انسان حقیقتا حب ذات دارد، این اصلا جزء فطرت انسانه، انسان خودشو دوست میدارد، این چیز بدنی، حب ذات جزء فطریات و لوازم وجودی انسانه.
بله.
منتها اگر که در کنار این حب ذات توجه به این بشد که خدایی هست، همه کاره عالم اوست، و منم با اینکه خودم رو دوست می‌دارم، توفیلی وجود اویم، هیچ چیزی از خودم مستقلن ندارم. یا ایها الناس انتم الفقراء. این جمع یه کار سختیه. آدم چون خودش رو دوست دارد، توجه به خودش میکند، از کارهای خودش خوشش میاد، این باعث عجب میشن. اما در مقابل باید بدوند که اگر لطف و عنایت خدا نباشد، من هیچی ندارم. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر لطف خدا نباشد، همه پشت سر شیطان داریم میریم. اگر نرفتم لطف خدا بودیم. این لطف خدا رو ازش غافل میشم، به خودم مغرور میشم. مثلا بعضی ها بهره هوشی خوبی دارند، خوب میفهمند. اگر آدم توجه به این نکند که این لطف و عنایت خداست که خوب میفهمم، گاهی ممکنه خدای نخواسته با یه اتفاق کوچکی از دست برد. اینه که اگر انسان بخواد از عجب و خودبینی و خودپسندی رهایی پیدا کند، اول باید توجه به خدا داشته باشد. این یک. دوم این که آدم نقاط ضعف خودش رو فراموش میکنه، آدم گناهان خودش یادش میره، اشتباهات خودش یادش میره، یا حتی اگه عیبی رو در دیگری میبینم، عجب کار بدی کرد، فوری برگردم به خودم، من این کار رو نمیکنم، من این کار رو تا حالا نکردم. یعنی آدم عیوب دیگران رو بذاره کنار،
به عیوب خودش
بپردازه چقدر عیب دارد. نکته سوم، ضعف و سستی که هم در بدن من، هم در روان من، در همه چیز من نفوذ کرده، بهش توجه ندارم. گاهی من جوان و سرحال و ورزشکار و قوی، گاهی یاری یه کوچیک دیر کفش آدم میدادم با سر بزنه، میفته. آدم ها یاد اینا قافله. یعنی آدم در مقابل تمام توانها و قدرتهایی که دارد و ارزشمنده و بایدن بهش توجه داشته باشه، باید بدون از یه طرف هم خیلی ضعیفه. گاهی یه تب آدم ها از پادر میاره، گاهی یه سرما خوردگی، یه ویروس، این کرونایی که اومد مگه چقدر حجم این ویروس بود، آدم رو از پادر میاره. تو دعای کمیل حضرت فرمان یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، اینقدر ضعیفم. امیرالمؤمنین علیه السلام برای اینکه این اوج چیز خطرناکیه، خیلی خطرناکه، یه چیزی رو بیان میکنن که من به فهم خودم عرض میکنم، نمیدونم که اگه اون خطر بزرگ اوج نبود شاید حضرت اینا بیان نمیکردن. فرمودن یه نگاهی به خودت بکن، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی تو رو مغرور کرده؟ بعد حضرت فرمان اولش چی بودی؟ آخر عمر منم که از دنیا میرم بدن مردارم که نجسه، اگه فوری دفن نکنن بوی تعفنش همه رو اذیت میکنه. در بین اون نجاست اولی و آخری در این طولم که تو شکم خودم نجاست هم میکنم، به چی مغرور میشن؟ الا اینکه انسان در مقام بندگی عبودیت خدا قرار بگیرد. بالاخره باید ضعف و نقصان خودش ببیند در کنار توانمندی هاشا، نه اینکه باعث سستی و رخوت بشه. و از اون طرف یه قدری هم آدم اولیای الهی رو ببینه. حالا شما خیال کنید که من اون چه هم که علم و تقوا و فضائل و کمالات داشته باشم در مقابل آیت الله بهجت صفرم نیستم، که تازه خود آیت الله بهجت رو در مقابل امیرالمومنین قرار بدی با صفری بیشتر نیست، به چی مغرور شدم؟ این همه شهدایی که حالا ما شهدای کربلا رو که اصلا نمیتونیم حرف بزنیم، اینایی که شهدایی که ما داشتیم، ما در مقابل اونا چی هستیم؟ به چی مغرور شدم؟ یه قدی تأمل میخواد انسان به خودش فکر کند و البته دعا میخواد، سجده میخواد. آدم باید گاهی صورتش رو خاک بگذارد در مقابل خداوند و اعتراف کند که خدایا انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستکین.
خیلی متشکرم استاد، واقعا حرفایی که انسان رو به فکر فرو میبرم. میدارم که حواسمون باشه که کی هستیم و خدا چه مأموریتی به ما داده. خدا از ما چیزایی خواسته که با عجب و غرور و اینجور موانع نمیتونیم بهشون برسیم، باید تلاش بکنیم که ازشون فاصله بگیریم انشالله.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم،
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یشکر ذلك
عسرة اما.
خب استاد فقیه عزیز، چندی محترمی خواستن که درباره معنای غیبت برشون توضیح بدید و اینکه از نظر اخلاقی چه جایگاهی داره و باید چطور ازش فاصله بگیریم.
خود کلمه غیبت یعنی پشت سر کسی غایبانه حرف زدن. متو آدم پشت سر کسی که غایبانه حرف میزند گاهی ازش تعریف میکند، اونو بهش نمیگن غیبت، با اینکه اونم حرف زدن غایبانه است. این اصطلاح شده غیبت برای اینکه من پشت سر دیگری
بدیهاش بگم،
بدیهاشو میگم، عیوبی که درش هست، ولی اگه عیبی که درش نیست بگم که تهمته. خب این غیبت ما توجه بهش نمی کنیم متاسفانه و این خیلی بی توجهی بدیه که حالا اصلا به کل جامعه نداریم. توی جمع خانوادگی این مرد بدی زنشو میگه، اون زن بدی مردشو میگه، این خواهر عیب اون خواهر رو میکرد، این برادر عیب اون خواهر رو میکرد، خب دیگه شما ببینین این جمع وقتی دور هم دیگه میشینن، وقتی به هم نگاه میکنن فقط عیبای هم دیگه رو میبینن.
بله.
یعنی اون آرامشی و امنیت خانوادگی از بین میره.
سقوط اخلاق استاد.
بله. و حالا فرض کنین این تو کل جامعه جریان پیدا میکنه. مرحوم علامه دارن میگن غیبت امنیت اجتماعی رو سلب میکنه. این امنیت اینطوری که افراد باید به هم دیگه اطمینان داشته باشن. وقتی غیبت رواج پیدا میکنه هیچ کس به هیچ کس اطمینان نمیکنه.
همیشه سوء ظن و حاکمه.
همیشه سوء ظن حاکمه. اون که چشمش پاک نیست، اون که دستش پاک نیست، اون که نمیدونم سرقت کرده، اون که خب وقتی که چطور مردم با هم زندگی کنن؟ نتیجه چی میشد که مردم دور هم میشینن و قلوبهم شتا، قلبشون از هم دوره. اینه که اگه یه قدری من توجه بکنم که این غیبت چه آثار خانوادگی و اجتماعی ایجاد میکنه، هرگز این کار رو نمیکنه. و اینم بدونم که الان که من دارم عیب یه نفر رو میگم، یه نفر دیگه هم چه داره عیب منم.
بله،
دنیا داره مکافات.
آره واقعا اینه.
بله. انشالله که خداوند خیلی از مواردی که گاهی به ذهن میرسه موارد جزئیه، چون قرآن بیشتر به کلیات میپردازه.
بله.
اونجایی که جزئیات و قرآن بیان میکنن معلومه خیلی مهمه. فرمان ولا یغتب، غیبت نکنید. بعدم مثال میزند ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا،
اینقدر زشته،
این زشتی رو اینطور بیان میکند. انشالله که خداوند کنترل زبان ما رو به دست بگیره، خودمون به دست بگیریم و از هر حرفی حتی لغو دیالو چه برسه تخمت و غیبت انشالله حفظمون.
انشالله خیلی متشکرم. البته خب استاد یک شرایط خاصی هم حتما این غیبت داره دیگه، یک سری استثناءات که آدم مجاز باشه در مورد بدیهای دیگران بگه. اینو توی صحبت‌های بزرگانی مثل شما ما زیاد شنیدیم که فکر میکنم تذکرش به جا باشه.
بله، من حالا عرض کنم که متاسفانه یک کلایی که سر ما رفته و گاهی هم سر ما میگذارند اینه که میخواد به یک کسی دختر بدن، بعد برای مشورت میاد میپرسه، میگه مثلا این جوان چطوره، بعدم میگه هر چی ازش میدونید بگید. اگه میشه بگی، اگه ما مجازیم، ولو برای امر ازدواجه، ولو اون میخواد بدوند که این جوان چه شخصیتی دارد، اما من اجازه ندارم هر چیزی رو بگم. حتی یه کسی میخواد یه جایی استخدام بشه، حالا جاهای معمولی، یه وقت یه پست خیلی حساس فرق میکنه پستای معمولی، مگه من مجازم هر چی که میدونم بگم؟ فرمودن فقط مواردی که اولا حساس و بزرگه و تأثیرگذاره، فقط همچی مواردی
مرتبط باش با موضوع.
بله، مرتبطه با موضوع ازدواجه و بعدم اثرگذاره. بعد موضوعات اثرگذار. حالا مثلا این جوانو بله من باش مسافرت بودم، نماز تو پاش قضا میشه، گفتن نداره. یا من با این جوان مسافرت رفتم مثلا یه وقت خدای نخواسته چشمش به یه، گفتن ندارد که. بله، یه وقت مثلا خدای نخواسته معتاد،
انحراف اخلاقی داره،
انحرافات شدید اخلاقی دارد. اینه که ما خیال نکنیم گاهی تو ذهن مردم اینه که اینا موارد استثنای از غیبته. نه، اینا هم غیبته. این که هر چه میدونید بگید، برای چی بگم؟ خیلی چیزا ما میدونید، گفتن ندارد. وقت تازه چی؟ تازه میان برای جوانی تحقیق میکنن، آبروشو میبرن، سر زندگیشو در میارن، بعدم میگن استخارمون بعد اومد دختر بهش نمیدی. چه کاریه ما میکنیم؟ اینه که مواظب باشیم این موارد کلا سر ما نرن. بله، یه وقت واقعا یه کسی تو جامعه یه پست حساس اثرگذار مهم میره میخواد در اختیار بگیرد، خب اینا رو باید آدم بیشتر دقت بکنه. اما تو موارد جزئی اینا استثناء غیبت نیست، عرض کردم الا مواردی که حساس مهم و اثرگذار در اون امر باید بیان بشه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما استاد فقیه عزیز. به پایان برنامه رسیدیم استاد، اگر نکته و فرمایشی ندارید از حضورتون مرخص میشیم.
ما باید به طور کلی کنترل زبانمون رو به دست خودمون بگیریم. فرمودن لسان العاقل وراء قلبه، اول فکر کنیم بعد حرف بزنیم. اینقدر که سکوت ارزشمنده، نه حالا در همه جا که بخوام حرف بزنم لغو نباشه، تهمت نباشه، آبرو ریزی نباشه، غیبت نباشه، آدم دقت بکنه بعد حرف بزنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز و همطور از شما شرمنده های محترم که تا پایان این برنامه در کنارمون بودی. به اتفاق استاد فقیهی عزیز و همه همکاران خوب و بزرگوارم در برنامه مشق راه از حضورتون مرخص میشیم. شب و روزتون بخیر. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمی دانی.
من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
جون 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 زینب، نم نم بارون زینب.
السلام علیک یا بنت علی المرتضا.
السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا. سلام بر تو ای حضرت عشق،
ای شکوه تو حسرت دریا. این بار اصفهان مهمان نوازی می کند از دختر آفتاب
با حضور گرما بخش مردم اصفهان در جشن با شکوه
عقیله. برنامه رادیویی عقیله
به همت آستان مقدس حضرت زینب سلام الله علیها،
رادیو سراسری معارف
و صدا و سیمای مرکز اصفهان.
زمان چهارشنبه 16 آبان ساعت 18،
همزمان با شب میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها.
مکان اصفهان آستان مقدس زینبیه،
با حضور سخنرانان و مدیح سرایان کشوری.
درد عالم فقط مدون زینب، مدون زینب، درد عالم فقط.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حسابهایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خدا پسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75، 44 99، 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75، 44 99،
99 99
و شناسه دستوری 112 1 مربع
و شناسه دستوری 112 1 مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
دو تا دکتر رو من اشاره میکنم به اختصار و عبور میکنم. اولا در قبال رژیم منحوس خبیث صهیونی یک کوتاهی بزرگی در دنیا داره انجام میگیره. دولت‌ها، ملت‌ها، به خصوص دولت‌ها، مجامع جهانی مثل سازمان ملل و امثال اینها حقیقتاً دارن کوتاهی میکنن تو مسئله مقابله با رژیم صهیونی. این کاری که رژیم در غزه کرد و میکنه، در لبنان کرد و میکنه، این از وحشیانه ترین جنایات جنگی است. جنگ البته چیز سختی است بلا شک، متوقع جنگ هم یه قواعدی داره، یه قوانینی داره، یک حدودی داره. اینجور نیست که وقتی کسی با کسی می جنگه همه این حدود رو زیر پا لگد کنه و له کنه، اونچنانی که این باند جنایتکار حاکم بر فلسطین اشغالی دارن می کنه. دنیا باید در مقابل اینها بیسته، دولت ها باید بیستن، دولت های اسلامی بالخصوص باید بیستن. بحث بسر این نیست که کمک بکنن یا نکنن، اون که جزء برترین محرمات، اندک کمکی به این رژیم جزء زشترین و بزرگترین گناهانه، در این که شکی نیست. نه، باید در مقابلش بیستن که این جنایات رو انجام نده. یک ائتلاف جهانی باید به وجود بیاد، ائتلاف سیاسی، ائتلاف اقتصادی، اگر لازم شد ائتلاف نظامی علیه رژیم خبیث صهیونیستی که وحشیانه ترین جنایات جنگی رو داره امروز انجام میده. خب جنایت جنگی یکی از عناوین مجرمانه است در عرف دنیای امروز، یعنی در دنیا امروز جنایت جنگی محکومه. نه اینکه ما فقط محکوم میکنیم، نه، همه دنیا، همه دادگاه‌های بین المللی به حق، اونایی که به حق تشکیل شدن، اونایی که نابحق تشکیل شدن، همه جنایت جنگی رو محکوم میکنن. خب اینجور، این دیگه جنایت جنگی، از این بالاتر 10,000 کودک کشته بشن، 10,000 زن بیشتر به شهادت برسن، باید در مقابل اون. این نکته اول، این باید مطالبه ما از دنیا و دنیای اسلام بالخصوص تشکیل یک ائتلاف جهانی است علیه رژیم صهیونیست. مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران، اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن، قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
Ah!
کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو.